تحت فشارن، خیلی تهدید میشن. جلوی خونم، خونه مادرم و در مریوان و خونه خود روبینا در کرمانشاه ماموران امنیتی جار و جنجال را انداختن، اجازه ورود مردم رو به خونه ندادن و واقعا به حدی وضعیت تراژدیک بوده که ما نمیدونیم واقعا برای چی گریه کنیم. برای کشتن بچه‌مون تو غریبی با گلوله جنگی، برای خاک سپاری غریبانش یا برای مراسم یاد بوده غریبانش. و متاسفانه چند روزی هستش که هیچ صدایی از هیچ کس نمیتونیم بشنویم و فقط ما هم از طریق رسانه‌های خبری داریم خبر رو دنبال میکنیم. ویدیوهایی که این چند روزه اومده بیرون قلبم رو خیلی به درد آورده. وقتی من با خواهرم صحبت کردم به من گفت عزیزم فقط روبینا نبود، هزاران بچه اونجا بود. من فکر کردم که خب خواهرم داغدار بوده، شاید صدها پیکر به هزاران دیده، من نمیدونستم. ولی وقتی که دیروزی ویدیوهایی به دستم رسیده از کهریزک که فقط یکی از جاهایی بود که این عزیزا رو اونجا، من واقعا نمیدونم که آیا اونجا تحویل گرفتن. ولی این ویدیوها رو که میدم واقعا قلبم به درد میومد که اینجوری این عزیزا رو روی هم انداخته بودن. چیزی بود که خواهر من هم دقیقا همینو میگفت که بچه ها رو هم انداخته بودن. ما باید بین این همه صورت‌های قشنگ رو به عزیز رو پیدا کردیم. و این که واقعا نمیدونم اینقدر تراژدی که نمیدونم از کجاش بهتون بگم. و این که ما اینجا بی خبریم ازشون، نمیتونیم صداشون رو بشنویم، نمیتونیم بهشون تسلای خاطر بدیم. خیلی دردناک و تراژدی که نمیخوام دراماتیکش کنم، من نمیخوام مرسی سرایی کنم، فقط تمام توانم رو جمع کردم که صدای اون همه عزیزی باشم که اونجا جون پاکشون رو فدای آزادی و وطن کردن.
خانم نوری، گفتید که روبینا دانشجوی طراحی لباس بود، میتونید امکان داره براتون بیشتر درباره روبینا به ما بگید؟ گفتید یه معترض ساده بود که مسلح نبود، از پشت سر بهش زدن با گلوله جنگی. در مورد خودش بگید.
روبینا متولد 19 اسفند 80، 23 سالش بود و یه دختر خیلی شاد، پر از زندگی، پر از امید، پر از زیبایی، با یه لبخند همیشه بزرگ روی صورتش که همیشه انرژی میداد به کل خانواده. نور خونمون بود، امید زندگیمون بود، گل خانوادمون بود. چیزی که بخوام بهتون بگم که روبینا شخصیت خیلی قوی داشت و خیلی دیسیپلین داشت. میدونست چی میخواد، میدونست چجوری اون چیزی که میخواد عملی کنه و خیلی پشتکار داشت. خیلی به خودش افتخار میکرد و ما هم بهش افتخار میکردیم. دوست داشت که یه طراح لباس بزرگ بشه. میخواست که بعد از تموم شدن کارشناسیش که الان فقط پایان نامش مونده بود برای ارشد به میلان بره. و اینو آخرین باری که با هم صحبت کرد میگفت که یکی از دوستام اونجاست، به نظر تو دانشگاه میلان دانشگاه خوبیه؟ و با هم در این مورد بحث می کردیم که خیلی ایده های بزرگی داشت. اگه صفحه اینستاگرامش هم نگاه کنی، با اون دستای کوچولوش ساعت های زیادی رو به طراحی پارچه و دوختن طرحاش، ایده هاش، خیلی علاقمند بود به طرحهای اصیل ایرانی، سوزندوزی بلوچی، و خیلی دوست داشت اینا رو ترکیب کنه با هم. مثلا سوزندوزی بلوچی رو روی جلیقه کردی میدوخت، تمام مراحلش هم به نمایش میذاشت. پر از هنر بود، پر از زیبایی، پر از زندگی، پر از شور، پر از شوق. تو بیوی اینستاگرامش فقط یک کلمه نوشته بود: به آینده. آینده‌ای که این خونخوارا ازش گرفتن، خونش رو ریختن کف خیابونای تهران. یه جوری باید صدای این جوانایی رو که کف خیابون توی نبود اینترنت توی نبود ارتباطات جهانی به این دنیا برسونیم، باید بگیم که داره چی بهشون میگذره. ما باید این جنایت رو مستند کنیم، نباید ساکت باشیم. با هر دردی که داریم بیایم دردمون رو فریاد بزنیم. این جنایت باید مستند بشه، باید به همه دنیا برسه که این خونخوارا چجوری خون این جوانای عزیز رو دارن کف این خیابونا میریزن. روبینا فقط یه تصویره. من خیلی دوست داشتم اینو به همه اون عزیزانی که عزیزشون از دست دادن بگم، روبینا فقط روبینای ما نیست، روبینای تصویری از همه اون کیسه هایی که تو کهریزک زیپ باشون رو کشیدن زیر اون روبینا و 20,000 روبینا، 20,000 عزیز دیگه که هر کدومشون پر از شوق و زندگی و آینده بودن خوابیده. ما باید اینو برسونیم، ما باید بگیم که چه جنایتی مرتکب شدن اینا. این جنایت یه جنایت ساده نیست. توی 2 هفته 20 کمترین این عددهایی که میگن مینیمال ترین عددهایی که این رسانه ها میگن. الان اینترنت نیست ولی مطمئنم ویدیوهای زیادی هست، مردم همه رو مستند کردن و امیدوارم همه رو بدن بیرون. همه اون صورتهای قشنگشون رو میخوام بیارم بیرون به دنیا نشون بدیم که این خونخوارا چیا رو کشتن، چه گلایی رو پرپر کردن. ما باید داد بزنیم، سکوت نکنید. خواهش میکنم صدای روبینا و 20,000 جوون دیگه باشی که کف خیابونای ایران خونشون رو ریخته. ما نمیدونیم چه تعداد کشته شده، نمیذارن. اگه میذاشتن این جنایت بیرون بیاد کل دنیا شرمنده میشد به خاطر اینکه چشمشو بسته روی این جنایت. کل دنیا باید شرمنده این جوونا باشه که خونشونو فقط به خاطر آزادی، به خاطر یه زندگی نرمال ساده عادی هدر دادن.
اظهارات اخیر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در مورد برخورد با معترضان دستگیر شده، اگر نگوییم بی سابقه، بسیار کم سابقه بوده است. سخنانی که بر زبان رئیس این قوه و دادستان کل کشور به عنوان ارشدترین مقام‌های قضایی کشور آمده، حکایت از همه چیز دارد، جز بی‌طرفی، عدالت و اجرای قانون. در این مورد، حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، به پرسش‌های مهرداد میردامادی پاسخ داده است.
در این 47 سال همواره قوه قضاییه در ایران به علت وابستگی 100%ش به حاکمیت همواره به نفع حکومت حکم میداد، ولی این بار به علت حجم وسیع اعتراضات برای اولین بار است که قوه قضاییه میاد به شکل اوریان لجام گسیخته و سریع از سرکوب خشونتبار معترضین و مردم داره صحبت میکنه. معمولا قوه قضاییه بایستی بیاد احکام رو صادر بکنه، بایستی بی‌طرف باشه، بایستی رسیدگی بکنه که اگه میگه معترض حق داره اعتراض بکنه، ما بایستی صف معترضین با من آشوبگرار رو به ایجاد بکنیم. خب در اینجا نشون میده که قوه قضایی بدون توجه به این عبارات به شکل لجام گسیخته اوریان و وحشیانه داره مردم رو تهدید میکنه. خود قوه قضایی به ابزار اصلی سرکوب تبدیل شده این بار، یعنی تمام اون معیارهایی که فعلا در همین قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران هست، حتی اونا رو هم داره زیر پا میگذاره. این نشون میده که قوه قضاییه این بار به طور کامل شفاف شمشیر را از رو بسته و حتی کانه گستاخانه بی‌محابا و به شکل اوریان این خشونت را ای سرکوب شامل اعدام، شکنجه، بازداشت و پایمال شدن کامل حقوق تمام بازداشت شدگان رو داره انجام میده.
و شما فکر میکنید که مشخصا دلیل این امر چیه؟ یعنی این شکل اعتراضات اونا رو به این قضیه واداشته؟ به لحاظ صفت فردی آقای محسنی اژه‌ای یا آقای موحد آزاد دارن اینجور صحبت میکنن چون که ویژگی‌های فردیشون اینطوره، یا به لحاظ ساختاری قوه قضاییه در یک همچین مواقعی این چنین به قول شما اوریان تمام موازین رو نادیده میگیره؟
از این که قوه قضایی ایران سرکوبگره شکی درش نیست، از این که قوه قضایی ایران هیچ گونه عدالتی درش نیست شکی نیست، از این که آقای محسنی اژه‌ای خودش یک قانون گریز و کسی است که خودش نافی حقوق مردم هست ستمگره شکی نیست، همگان اژه‌ای را به خشونت میشناسند. اما این بار به علت حجم وسیع اعتراضات، گستردگی اعتراضات و ترس شدید حکومت از سرنگونی برای ارعاب مردم و سرکوب خونین این اعتراضات، این بار برای اولین بار است که این چنین قوه قضایی بی محابا بدون ترس و لجام گسیخته و اوریان شمشیر را از رو بسته. یعنی این بار دیگه نهادهای امنیتی نیستن که ابزار سرکوب هستن، خود قوه قضایی جایگزین نهادهای امنیتی شده و خودش بدون توجه به معیارهای حقوقی و قانونی از اعدام، شکنجه، سرکوب و همه اینها استفاده میکنه. یعنی بسیاری از این کشته شدگانی که امروز ما شاهدش هستیم که هزاران نفر هستند، همه اینها به فرمان خود چراغ روشن و سبز خود قوه قضاییه بوده. یعنی اینها اومدن همون آتش به اختیارایی بوده که خامنه ای داده، ولی خب بالاخره اینجا یه قوه قضایی هم هست. این بار قوه قضایی هم همین چراغ سبز را به آتش به اختیارها اعلام کرده بدون هیچ گونه تعقیب قضایی برای آتش به اختیارها، به طور کامل فرمان این کشتار را داده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای اعلام میکنه اینها بایستی به شد مجازات که همون اعدام یا کشتار اینها هست صحبت میکنه، باستاب اون حجم وسیع کشتارها در جامعه ایران هست که متاسفانه این خونین ترین سرکوب و کشتار در طول تاریخ معاصر ایران بوده.
و اینکه در چندین مورد از بازداشت شدگان در حضور خود غلام حسین محسنی اژه‌ای اعترافاتی گرفته شده، میخواستم ببینم که وجاهت قانونی این اظهارات و اعترافات چیست و آیا جز اینکه قرار یک ارعابی در دل معترضین ایجاد بکنن چه طرف دیگری از این قضیه میبندند که همچین کاری رو دارن انجام میدن؟
اولین موضوع اینه که نشان میده هیچ گونه از این اعترافات مبتنی بر یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نبوده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای و دادستان کل کشور که به جای اینکه حامی حقوق مردم باشن فرمان اشد مجازات را برای همگان صادر کرده، به تبع بازداشت اینها، اعتراف گیری اینها منطبق با یک روند عادی نیست، تحت شکنجه های فراوان هست، تحت بازجویی خلاف واقع هست. وقتی که یک متهم، خود رئیس قوه قضایی دادستان تهران، رئیس کل دادگستری در یک طرف میز میشینند، اون متهم از هیچ گونه حقوقی مثل حق دسترسی به وکیل، ما در اون جلسات حتی اون وکلای تبصره چداشت هم نبودن. یعنی هیچ کدوم از این متهمین دسترسی به وکیل دادگستری، حقوق متهم، فرایند حق سکوت، اینها اصلا ندارن. ما شاهد این امر بودیم. به این نشون دهنده این است که قوه قضایی ایران به طور کامل در تک تک فرایند رسیدگی به اینها حقوق حداقلی متهمین را به طور کامل پایمال، نقص و نابود کرده. و این نشون میده که تمام بازداشت شدگان که تعدادش مشخص نیست، نحوه اقرارگیرین ها مشخص نیست که قطعاً بر اساس این اظهارات حاکی از شکنجه، بدرفتاری و اخذ عقاریر اجباری هست، چون شیوه 47 ساله قوه قضاییه حاکی از این بار است و این بار شدیدتر از گذشته است، نشون میده که این یک روال عادی و طبیعی نیست و به طور کامل تمام این فرآیندها طبق خود قوانین داخلی ایران، چه قانون اساسی، چه قانون مجازات اسلامی، چه قانون آیین دادرسی کیفری، به طور کامل خلاف تک تک این موازین است و فاقد هر نوع اعتباری است.
تبعیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی از منویات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همینطور اینجوری که در اظهارات این یکی دو روز به خصوص پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که گفته شده که اونها معترضی رو اعدام نخواهند کرد، که خودش باز نشون میده که قوه قضاییه پیرو سیاست تا عدالت و اجرای قانون. میخواستم ببینم که چه پیامدهایی داشته و چه پیامدهایی داره برای دستگاه قضایی ایران.
این نشان دهنده وابستگی کامل قوه قضایی به نهادهای امنیتی، خصوصا شورای عالی امنیت ملی است. قوه قضایی خود به عامل سرکوب تبدیل شده، قوه قضایی به مجری اعدام، شکنجه و توجیه اعدام و شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی و رفتارهای غیر انسانی شده. این نهادهای امنیتی هستند که حاکم بر قوه قضایی هستند و نشان میده که حتی در همین حجم وسیع کشتار و خونریزی که در ایران اتفاق افتاده، حاکی از این است که قوه قضایی توجیهگر عمل نهادهای امنیتی است، یعنی توجیه اعدام و کشتار بر اساس دستوری است که مقام‌های امنیتی به قوه قضایی، یعنی قوه قضایی ماشین امضا کننده حکم اعدام، شکنجه، بازداشت و از بین رفتن یا کشته شدن معترضین و مردم بیگناه ایران شده. بختانه طبق چیزی که وجود داره، پادرمیانی قطر، عمان و عربستان نسبت به آقای ترامپ اینطوری بوده که اینها قول بدن که ما فعلا اعدام انجام نمیدیم، ولی خب امکان نداره در نظام قضایی ایران فرد ظرف دو روز محکوم به اعدام بشه، چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری که یک قاعده عامر است، فردی که محکوم به اعدام میشه ظرف 20 روز حق فرجام خواهی داره، حق اعتراض داره. بنابراین چگونه هست؟ یعنی این حق اعتراض از وی سلب میشه. بنابراین این خلاف قانونه، خلاف تمام معیارهای قانونی است. چگونه است که یک حکم به فردی ظرف 2 روز از محکوم به اعدام و اجرا حکمم اجرا بشه؟ یعنی اون فرایند رسیدگی قانونی امکان نداره از بین بره. به هیچ در هیچ شرایطی، حتی میگم بازم تاکید میکنم، اصلا در هیچ قاموس قانونی و حقوقی در ایران نمیتونه قرار بگیره. این یک فریب و ترفندی است که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییش داره انجام میده که ما در نظر نداریم فعلا کسی رو اعدام بکنیم. نه، سیستم اعدام در جمهوری اسلامی ایران فقط یک اعدام نیست، بلکه سربنیست شدن هایی هم هست که در زندان ها در قالب خودکشی یا در قالب مرگ های مشکوک هم هست که وجود داره، چون هیچ دسترسی نظارتی بر نحوه کارکرد زندان های امنیتی و زندان های عمومی در ایران وجود نداره.
دولت مردان جمهوری اسلامی از تشدید خشونت ها می گویند. رئیس دستگاه قضا که مطابق همه ضوابط دینی و عرفی باید بی‌طرف باشد، همانطور که شنیدید از واژه خونخواهی قاطع و مؤثر و تسریع در محاکمه و مجازات افرادی که وی آنها را عناصر اصلی اعتراضات دانسته استفاده می کند. در مورد تشدید و ترویج خشونت حکومتی، سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به پرسش‌های مهرداد میردامادی پاسخ داده است.
فکر می‌کنم که اگر به تجربه جنبش‌های و کنش‌های اعتراضی سال‌های گذشته از 96 تا امروز هم برگردیم، همواره ما شاهد برخورد خشونت‌آمیز و خشونت دولتی عریان بودیم در مقابل کسانی که به هر دلیلی دست به اعتراض میزنن در ایران. این بار هم از همون ابتدا آقای خامنه‌ای با به وجود آوردن یه نوع دوگانگی بین معترض یا اعتراض قانونی و اختشاشگری، میشه گفت اون نقشه‌راه امنیتی برخورد با این جنبش را هم تا حدود زیادی ترسیم کرد. مسئولین حکومتی از اعتراض قانونی یا از اعتراض میگن با تفاوتش با اختشاشگری و خشونت از نظر اونا، ولی همزمان هیچ وقت نمیگن که در طول تمام سالهای گذشته آیا حتی یک بار هم مخالفین اجازه پیدا کردن به طور قانونی دست به اعتراض در خیابان‌ها بزنن بدون اینکه توسط نیروهای امنیتی مورد سرکوب قرار بگیرن. برابری میشه گفتش که علت اصلی وجود خشونت امروز در خیابان‌ها رویکرد حکومتی و همه اون نیروهایی است که حکومت برای سرکوب مخالفان به خیابان میاره، یعنی از لباس شخصی‌ها، بسیجی‌ها، سپاه، نیروهای انتظامی، و این تعدد نیروهای سرکوبگر حتی گاهی باعث میشه که افراد متوجه نشن بالاخره چه کسی داره دقیقاً این سرکوب رو یا این خشونت دولتی رو در خیابون‌ها اعمال می‌کنه. دولت می‌خواد این رو به تظاهرکنندگان نسبت بده و بگه که مخالفین هستن که خشونت را در خیابون‌ها به وجود میارن، در حالی که اگر چنین ادعایی حتی یک گوشه‌ای از واقعیت رو تشکیل میده، دولت باید اجازه بده یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل تشکیل بشه برای اینکه متوجه بشیم که این خشونت‌ها و این کشتارهای وسیع توسط چه کسانی دقیقاً انجام شده و مسئول این کشتارهای وسیع چه کسی است.
پرهیز حکومت از انجام اصلاحات ساختاری و سیاسی، پیدا نکردن هیچ راه حلی برای مشکلات اقتصادی و معیشتی و همینطور ایجاد بن‌بست در فضای سیاسی داخلی و خارجی، این فضای کنونی جامعه ایران رو به وجود آورده. چه تجربه جهانی برای گذار خشونت پرهیز از این فضا وجود داره؟ چه چشم‌اندازی رو میشه تصور کرد که جامعه ایران از این مرحله عبور بکنه بدون اینکه وارد یک جور چرخه معیوب خشونت نشه؟
این سوالیه که خب امروز خیلی از خودشون میپرسن، برای اینکه پس از سرکوب‌های چند روز گذشته و خون‌های زیادی که در خیابون‌ها ریخته شده، همه میپرسن که چه دورنمایی در مقابل ایران است. آیا ما به طرف یک سرکوب خونین وسیع‌تر داریم میریم؟ آیا به طرف جنگ داخلی داریم میریم؟ آیا به طرف تشدید خشونت‌ها بین طرفین و در عمل هول دادن و سوق دادن دست کم بخشی از مخالفین به سوی رفتارهای خشونت‌آمیز میریم یا نه؟ اگه ما به تجربه‌های جهانی برگردیم، میشه گفتش که تشدید خشونت از سوی حکومت‌ها هیچ وقت راه حلی برای حل بحران به معنای واقعی کلمه نبوده. خشونتی میزنه علیه مردم کشور خودش، در عمل دیگه مشروعیت و اعتبار خودشو هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی از دست میده. حکومت اگر در پی حل این بحران قبول بکنه که نارضایتی کنونی دلیلش به طور عمده ناکارایی ساختاری و ناکارایی رویکردها و انتخابهای حکومت در گذشته است، بنابراین باید به جامعه این امکانو بده که بتونه انتخابهای خودشو بکنه. تا کنون حکومت هیچ نشانه‌ای برای آمادگی برای چنین تغییراتی از خودش نشون نداده و این سرکوب هم نشون میده که ما در مقابل چنین دورنمایی متاسفانه نیستیم. اگر اصلی ترین بازیگر این بحران یعنی حکومت دست به عقب نشینی هایی که بتونه بحران کنونی را کاهش بده نزنه و کماکان با لجاجت و سماجت مانند همه سالهای گذشته بر روی مواضع خودش پافشاری بکنه و تنها رایی که در مقابل جامعه میذاره در حقیقت سرکوب و خشونت باشه.
ما تجربه دوران انتخابات مسعود پزشکیان رو داریم که صرف نامزد شدن ایشون و نوع برنامه‌هایی که اعلام می‌کرد، اینجور تعبیر می‌شد ازش که حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید مسیر جدیدی رو برای حکمرانی انتخاب بکنه. بعد از این حملات اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه و نوع حمایتی که مردم به هر حال کردن از کیان مملکت، این پرسش رو دوباره مطرح کرد که آیا زمان مماشات بیشتر با مردم، تغییر و اصلاحات به نفع خواسته های مردم نرسیده و آیا حاکمیت نباید به اون سمت بره، و همه تشویق میکردن که این اتفاق بیفته که عملا مشاهده کردیم تغییری پیدا نکرد. با این مسیری که مشخصا شخص آقای خامنه‌ای انتخاب کرده و روایتی که داره از اعتراضات موجود میده، به تصور شما ما باید انتظار چه نوع حکمرانی و از جمهوری اسلامی از پس این اعتراضها داشته باشیم؟
در این اعتراضات چند تا واقعیت مهم وجود داشته باشه که اگر حکومت اندکی هوشمندی و خرد یا عقلانیت سیاسی داشت میبایست بهشون توجه میکرد. با اینکه انگیزه های این اعتراضات اولش اقتصادی بودن، ولی آنچه که در خیابان‌ها شنیده شد و دیده شد همش سیاسی بود، برای اینکه مردم دیگه هیچ امیدی به تغییرات مهم توسط افرادی که الان در قدرت هستن و ساختاری که اکنون در ایران وجود داره ندارن و این ناامیدیه که باعث میشه که خواستهای معیشتی و اقتصادی بلافاصله تبدیل به خواستهای سیاسی بشه، یعنی خواست تغییرات رادیکال در ایران. همجوری که شما به درستی اشاره کردید، چه در جریان جنگ 12 روزه حمله اسرائیل به امریکا به ایران و چه در دوران انتخابات 1403، در تمام این دوران میشه گفتش که مردم یک بار دیگر نشون دادن که کشورشون رو دوست دارن، به کشورشون فکر میکنن، ولی همزمان خواهان تغییرات خیلی مهم در ایران هستن. اما حاکمیت اینجوری برداشت نمیکنه، یعنی حاکمیت وقتی که یه دمیان در انتخابات شرکت میکنن یا وقتی ارتش اسرائیل به ایران حمله میکنه، مثلا دست به شورش‌های خیابانی نمیزنن، همزمان حکومت بلافاصله اینو مصادره به مطلوب میکنه و اینو تایید خودش تفسیر میکنه، در حالی که این از هوشیاری تاریخی مردم ما بیشتر نشأت میگیره تا حمایت یا تایید حکومت. همین هم باعث میشه که حکومت هر بار دچار باسبه اشتباهی بشه و فکر کنه پشتیبانی مردم رو داره، ولی بلافاصله یک جنبش اعتراضی نشون میده که حکومت کاملا در اشتباهه و حکومت نمیخواد در حقیقت بپذیره که پروژه حکومت دینی، تأسیس یک جمهوری اسلامی، تأسیس اون تمدن اسلامی که آقای خامنه‌ای مدعیش هست، همه اینها به طور کامل شکست خورده. یعنی اگر به چشمانداز سند چشمانداز 20 ساله نگاه کنید، ایران قرار بود به اولین کشور منطقه تبدیل بشه، ولی وضعیت زندگی و وضعیت اقتصاد و محیط زیست و همه چیز ایران الان شما میبینید، ایران در حقیقت در سراشیبی سقوط هست. حکومت به جای دیدن این و درس گرفتن از اتفاقاتی که افتاده و دست برداشتن از رویکردها و رهیافت عمومی سیاسی و انتخابهای خودش، همچنان سعی میکنه که عفره بره و تن به رفرم‌ها و اصلاحات و تغییرات داده و همین هم باعث شده که یک دره عمیق جامعه را از حکومت جدا بکنه و حکومتی که دیگه نه روایتش برای مردم مشروعیت و اعتبار داره و نه راه حلی داره برای مشکلات بزرگ داخلی و خارجی. برای همین ما در یک بنبست کامل تاریخی هستیم، بنبستی که مردم هر بار به خیابون میان برای شکستنش و حکومت هم به جای درک علت این ریزش عمومی، علت این طغیان عمومی، علت این خشم و سرخوردگی عمیق، بیشتر راه حل سرکوب و تکرار خشونت دولتی رو متاسفانه تکرار میکنه و همین هم ما را در موقعیت بسیار خطیر تاریخی کنونی قرار داده که هم به طور واقعی یک جنگ داخلی میتونه ایران رو تهدید بکنه، هم دخالت خارجی و فروپاشی کامل حکومت و جامعه ایران.
حالا طول مدت قطع اینترنت در ایران از آبان 98 هم عبور کرده و بیشترین زمانی است که ایران از دسترسی به اینترنت جهانی محروم شده است. خاموشی که از یک اقدام امنیتی فراتر رفته و به بحرانی اقتصادی و معیشتی بدل شده است. برآوردها نشان می‌دهد این قطع ارتباط تا کنون نزدیک به 300 میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده و زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را به طور جدی مختل کرده است. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن پاریس.
بر اساس برآورد شرکت نتفلاکس، قطع اینترنت هزینه معادل 1.56 میلیون دلار در هر فرد به اقتصاد ایران تحمیل میکنه که با توجه به اینکه الان حدود 200 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره، بین 190 تا 200 ساعت، این خسارت یه چیزی حدود 45-43 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم هست، خسارتی که به اقتصاد ایران وارد شده. اما بعد این توضیح هم داده بشه که این خسارت معمولا به بخش ها، یعنی مشمول بخش هایی هست که مستقیما تحت عنوان اقتصاد دیجیتال شناسایی میشن، اما از یک سو قطع اینترنت به طور غیر مستقیم هم خسارت هایی رو در پی داره و از طرف دیگه در این مدت خطوط موبایل و حتی خطوط ثابت تلفن بر اساس گزارش هایی که ما داشتیم با اختلال روبرو بوده که همین هم باز یک بخش دیگه از فعالیت های اقتصادی و ارائه خدمات رو با اختلال روبرو میکنه و یک بخشی خسارت هم در این شکل به صورت غیر مستقیم وارد میکنه و به این ترتیب میشه این رو گفت که خسارت ناشی از خاموشی سراسری در ایران طی یک هفته گذشته به ده ها هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بانک جهانی در سال 2024 رقم تولید ناخالص داخلی ایران رو 437 میلیارد دلار اعلام کرده که بنابراین بیش از 31 میلیارد دلار در سال مربوط به درآمد کسب و کارهای آنلاینه. این چه بخشیش معیشت مردم رو در بر میگیره؟ کسب و کار مردم رو در بر میگیره؟
ببینید، بخش اقتصاد دیجیتال ایران این توضیح رو باید داد که یک بخش بسیار نوپایی هست که واقعا بخش مهجوری از اقتصاد ایران هم هست، چون تمام فعالان این بخش اولا غالبا بخش خصوصی هستن و دوم اینکه واقعا تا از ابتدای فعالیتشون با مشکلات اینترنت روبرو هستن. یعنی بستری که باید این اقتصاد در اون شکل بگیره و بیاد بالا با وجود استعدادهایی که در ایران هست، کارآفرینان خیلی خوبی داشته اقتصاد دیجیتال ایران طی سالهای گذشته که تونستن پروژه‌های بسیار موفقی رو ران کنن. اما فراموش نکنیم که موضوع اینترنت همین قطع خاموشی و قطع و خاموشی سراسری در پروسه‌های مثل اعتراضات یا جنگ 12 روزه نبوده. اینترنت همواره یک بحران جدی برای بخش اقتصاد دیجیتال ایران بوده، کما اینکه گزارش شایی بسیار زیادی هم هست از مهاجرت کارآفرینان و مهاجرت استارتاپ ها از ایران فقط و فقط به دلیل همین مشکلات اینترنتی که فعالیت اینها رو با اختلالات جدی روبرو میکرد و حتی خسارت هایی بهشون وارد میکرد. در حوزه بخش خصوصی هم ببینید این یک دامنه گسترده‌ای رو داره از شرکت هایی که پروژه های بسیار کلانی رو دارن ارائه میکنن و کار میکنن و حتی به خارج از ایران فعالیت هایی دارن، تا افرادی که به صورت فردی کسب و کار کوچکی رو راه انداختن و از طریق سوشیال مدیا بخش مارکتینگ و تبلیغاتشون رو پیش میبرن و بخش فروششون رو پیش میبرن. یعنی این خسارتی که وارد شده اتفاقا بخش عمدش به افرادی هست که در حوزه بخش خصوصی شناسایی میشن و تماما درآمد و معیشتشون قطع شده طی این مدت و از سمت دیگه کل بیزینس و تجارتشون و کسب و کارشون با تهدید روبرو هست، چون اینجوری نیست که بلافاصله بعد از وصل اینترنت هم اینا دوباره نمودارهای در آمدیشون برگرده سر جای اول. یعنی یک پروسه و یک زمانی رو میبره تا بتونن فعالیت اقتصادیشون رو دوباره به سطحی که قبل از قطع اینترنت و این خاموشی بوده برگردونن.
آیا قطع اینترنت روی اقتصاد خرد و افزایش قیمت ها به ویژه در شرایط اعتراضی امروز تأثیری داشته؟
ما باید این رو در نظر بگیریم که ما صرفاً با مسئله قطع اینترنت روبرو نیستیم، ما با قطع خطوط موبایل هم روبرو هستیم. یعنی ما در چرخه توزیع و فروش کالا و خدمات در ایران با یک اختلال بسیار جدی روبرو هستیم و همیشه وقتی این چرخه به هر علتی دچار قطع بشه، دچار خاموشی بشه و با اختلال روبرو بشه، طبیعتاً روی هزینه های خانوار میتونه اثر بذاره به دلیل اینکه روی قیمت کالاها و خدمات اثر میذاره. من یک مثالی بزنم، اگر که یک کالایی که تولید شده، این کالای تولید شده در چرخه توزیع به دست مصرف کننده برسه و حالا یک فروشگاهی وجود داره، یک بخشی وجود داره که این کالا بهش نمیرسه به دلیل همین اختلال ایجاد شده، طبیعی هست که تقاضا افزایش خودش رو داره ولی عرضه کالا با اختلال روبرو شده و این یک معادله و فرمول بسیار ساده اقتصادیه که همین میتونه باعث افزایش قیمت ها بشه. و از طرف دیگه جدای از بحث هزینه‌ای که به این شکل خانوار وارد میکنه، من خودم گزارش‌های از ایران داشتم، خیلی جالب توجهه که مثلا این خسارت‌ها حتی میتونه شامل خسارت‌های خیلی جدی در حوزه درمان باشه، وضعیت اینترنت و خطوط موبایل که اصلا بیماران اورژانسی امکان تماس با اورژانس رو ندارن برای اینکه آمبولانس دریافت کنن. یعنی میخوام بگم انقدر این دامنه خسارت گسترده است و صرفا بخش اقتصاد دیجیتال رو درگیر نمی‌کنه، تمام بخش‌های خدماتی رو میتونه دچار تأثیر بکنه، بخش‌های تولیدی و بخش‌های صنعتی رو. و اتفاقا به دلیل اینکه این دوره از قطع اینترنت و خاموشی‌ها یک وضعیت بسیار بسیار هولناک‌تری رو نسبت به دوره های قبل‌تر که اینها اینترنت رو قطع می‌کردن داشته و واقعا به معنای کامل کلمه یک خاموشی سراسر ایجاد کردن در کشور و ارتباطات مردم حتی در درون ایران از طریق سیستم‌های مخابراتی مثل موبایل رو هم مختل کردن، دامنه این خسارتی که وارد کردن به اقتصاد ایران قطعاً یک رقم مهیبی هست که حالا بعد از بست اینترنت و ارتباط ما با داخل کشور میتونیم این ارقام رو به شکل شفافتری استخراج بکنیم.
با توجه به اینکه اینترنت داخلی در ایران بست شده، چه مشاقلی برگشتن سر کار و حالا با وجود وابستگی بانک ها به اینترنت داخلی، اما گفته شده که بسیاری از دستگاه های کارتخوان و خودپردازها از کار افتادن، این چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟
یکی از مهمترین مسائل اینه که بخش زیادی از کسب و کارهایی که در سطح خرد اقتصاد ایران فعالیت داشتن، اینها به دلیل اینکه از طریق سوشیال مدیا فعالیت داشتن و خب حضور ایرانیان در سوشیال مدیایی مثل اینستاگرام خیلی جدیه، ولی پلتفرم‌های تعریف شده از جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی به دلیل حراستی که شهروندان از رصد و کنترل‌های امنیتی در اون پلتفرم از حکومت داشتن مورد استقبال قرار نگرفته. در نتیجه این بخش از اقتصاد که قطعاً همچنان این خاموشی اینترنت برش اثر داره و بس شدن چیزی که تحت عنوان اینترنت ملی مطرحش میکنن نمیتونه کمک بکنه به بازگشت اونها به حوزه عادی فعالیت اقتصادی. از سوی دیگه بسترهایی که جمهوری اسلامی برای پلتفرم‌های اینترنت ملی در نظر گرفته شکل و شیوهی داره که نمیتونه مانند اینترنت جهانی مورد استفاده شهروندان و حالا در به صورت خاص در این گفتگو بخش اقتصاد قرار بگیره، به دلیل اینکه همچنان جمهوری اسلامی در حال طراحی و اجرای بخش‌های مختلف اینترنت ملی بوده. در نتیجه این اینترنت یک اینترنتی نیست که بتونه کارآمدی اینترنت جهانی رو برای کاربری که درون ایران هست داشته باشه. همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم ناگهان از کار می‌افته، سیستم‌های بانکی جواب نمیده روی اون اینترنت که متقاضیان زیادی داره، کاربران زیادی می‌خوان ازش استفاده کنن. و همه اینها باعث میشه که به هر حال حتی اون بخشی از اقتصاد که پیشتر پیشبینی کرده بتونه روی اینترنت ملی فعالیتش رو ادامه بده، اون بخشای اقتصادی هم به دلیل اختلالات، کمبودها و ناقصی‌هایی که اینترنت ملی داره همچنان دچار معضل هستن و نمیتونن فعالیتشون رو به صورت نرمال و عادی پیش ببرن.
در مواجهه با آنچه در این روزهای ایران تجربه می‌کنید چه باید کرد؟ حتما شما هم تصاویر دلخراش را می‌بینید و خبرهای هولناکی می‌شنوید، یا اگر در خیابان بودید اینها را از نزدیک تجربه کرده اید. در بیرون مرزها امکان ارتباط مستقیم با عزیزان از شما سلب شده است. شاید سالهاست که حس ماندن در یک بلا تکلیفی جمعی و یا فردی را می‌کنید. این احساسات و خیلی بیشتر از اینها با روح و روان فردی و جمعی ایرانیان چه می‌کند؟ برای اینکه این تروما را بهتر متوجه شویم و بیشتر درباره آن صحبت کنیم، با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک گفتگو کردیم.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفاً یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصا ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولا احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش میگه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدید رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بودنم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها حالا با شدتهای مختلف به صورتهای مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنید. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه و هرچی این پدیده یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه این در روان شدیدتر میشه. با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته، اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین. به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401 98 96 88 همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استقرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه،
یعنی یک تروما فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تأمین پیدا میشه، یعنی این پیوند ها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، مخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشون نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه زندگی میکنیم که سال هاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعی. تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره. همه اینها در جهت اینه، برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولا به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیل که روانشناس اجتماعی تو جوامعی که اینو زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بیحسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواری.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چه جوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن، یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید، اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، باید در مورد این مسئله صحبت کرد. یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمیکنه، هرچند به هر حال اونها مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید، روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. حالا تو فرهنگ ما مثل خیلی فرهنگای دیگه در مورد بدن از ابتدای آموزش‌های هست، اینی که موقع غذا خوردن مثلا فرض کنید باید دستامون رو بشوریم قبلش، باید حموم بریم. در مورد روان متاسفانه این آموزش‌ها وجود نداره، یعنی نمیدونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم. و اینها چیزهاییه که من فکر میکنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه، باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی، روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است، یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات، و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره، ما تو روانشناسی بهش میگیم پردازش احساسات. یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن، که میتونه گروه های چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی، چه به شکل فردی و چه جمعیش، دقیقا ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه، یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
دقیقاً، برای یعنی روانم یه مثل درست بدن ما یه دستگاه هاضمه داره، برای اینکه بتونه اون واقعه رو هضم بکنه، اون زخم رو در حقیقت بتونه برطرف بکنه، باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای اینکه اگر خشونت سیاسی به در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باهاش تقویت در واقع پیوندهای انسانی، یعنی تاباوری، نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه، و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاباوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیش رو حفظ بکنه.
رضا کاظم‌زاده در بلژیک. شنونده رادیو فردا هستید.